میتونن ناوگانشون رو بهره‌وری کامل ازش بکنن.
بله با توجه به این قیمت.
موضوع بحث مشکلی که الان دارن در شهرهایی که منتهی به بنادر کشورن و اصل حرکت ناوگان هم به سمت بنادر برای اینکه از اونجا باید بارگیری کنن بله. و برگردن، متاسفانه راننده هم برای تهیه سوخت بین 3 تا 10 ساعت تو صف گازوئیل باید منتظر سوخ باشن.
بله.
و وقتی راننده در مسیر 10 ساعت منتظر سوخ میشه دیگه خسته و کلافه، چجور میخواد ادامه مسیر بده؟ اما اونم تعهد داده به صاحب بارش که در فلان ساعت فلان تاریخ برسه به بارگیری، مجبوره که تو با خستگی با استراحت ناکافی راهو ادامه بده و مشکلاتی که برای خودش
راه حل این مسئله اینه که سهمیه‌شون رو افزایش بدن، منصفانه حساب کنن.
سهمیه که افزایش دادن که بحثش اینه که واقعا به اون شرایطی که ناوگان نیاز به سوخت داره سوخت بشه اختصاص
فرمولش رو باید اصلاح کنم به نظرتون؟ چون گفتیم بر اساس پیمایشه دیگه.
پیمایشه و یه سری آیتم‌های بحث یک سرخالی باید حتما در شارژ سوختشون لحاظ بشه. و الان بحث تهیه گازوئیل که می‌خوام برن تو پمپات بین 3 تا 10 ساعت گاهن 12 ساعت باید بمونن منتظر.
خیلیه برای گازوئیل زدن.
گازوئیل حالا یا گازوئیل تو پمپا نیست، تو جایگاه گازوئیل نیست، یا
یعنی شما با راننده صحبت میکنید میگن این مسئله فراگیره؟
یه سری مسیرها که راننده وقتی داره میره که داره قشنگ 3 ساعت 4 ساعت 5 ساعت حساب میکنن که آقا تو صف گازوئیل من مجبوره تا جایی که امکان داره در مرکز باکاشو پر کنه که دیگه کمتر نیاز داشته باشه که تو جا به جایگاه مراجعه کنه تو مسیر.
خب بریم سراغ موضوع دسترسی به لوازم یدکی با کیفیت و به ویژه بحث لاستیک.
موضوع کمبود بار و عدم سازگاری در خارج و اگه اجازه بدید
بله بفهمید
با هم دیگه جمع‌بندی کنیم. بحثی که الان یکی دو سال راننده باش دست و پنجه نرم میکنن بحث کمبود بار و مازاد بودن ناوگان و ترددهایی که مجبورن به ناگزیر یک سرخالی برن.
درسته.
با توجه به اینکه در سالهای اخیر ورود ناوگان‌های وارداتی افزایش پیدا کرده، یه سری شرکت‌های خودروسازی در داخل به واسطه روابط با چین یه سری ماشین‌های چینی وارد کردن تو کشور و عدم اسقاط کامیون‌هایی که باید طبق برنامه از رده خارج می‌شدن، تعداد ناوگان نسبت به سالیان قبل رفته بالا.
بله.
و این تعداد ناوگان که افزایش پیدا کرده به اون نسبت بار نرفته بالا، یعنی تولید کشور اقتصاد کشور چرخش نچرخیده به اون شکلی که باید.
بله بخاطر
به نسبت این تعداد ناوگان بار برای جابجایی برای ناوگان وجود نداره. بله. و این ناوگان الان متوقفه، یعنی اون بهره‌وری که باید داشته باشه بلفرض یک کامیون در ماه اگه مثلا باید 10 تا سرویس بار هم کنه مثلا داره مثلا 4 تا بار هم میکنه 5 تا بار هم میکنه و این تو دخل خرج راننده خیلی اثر گذاره. چون هزینه خود شما بهتر از هزینه ثابت و هزینه راننده برای نگهداری کامیونش ثابت و روز به روز داره میره بالا، ولی درآمدش داره روز به روز افت میکنه.
یه نکته جالبی که وجود داره، شاید الان مثلا شنوندهام باش آشنا نباشن و من میدونم شما بهش واقف هستید آقای مهندس رسولی، با توجه به اینکه تعاملات زیادی دارین با قشر راننده کامیون، خودتون به هر صورت تو این فضا هستین، اینه که کامیون وقتی که کارم نمیکنه بازم استهلاک داره، درسته؟
بله. شما حساب کن یه کامیون هر شب توی پارکینگ وقتی حرکت میکنه شبی 100 هزار تومان فقط اجاره توقف کاش. شبی 100 هزار
در ماه حدود 3 خورد.
یه کامیوندار راننده چه کار بکنه چه کار نکنه باید بهش حقوق بده. وقتی کامیون بار نبره از جیبش باید بده. یعنی کامیون، ارزش کامیون به عمل کردشه. شما کل کامیون هم از طلا باشه وقتی کار نداشته باشه، کارایی نداشته باشه، ارزشی نداره، ارزش افزوده‌ای نداره.
درست. بریم به سراغ لوازم یدکی و لاستیک. با توجه به حالا وقتمون هم محدود هست، من میگم مورد به مورد خوب اومدیم جلو، بتونیم موارد بیشتری رو بررسی کنیم که مشکلات و چالش‌های رانندگان کامیون هستش. خب میدون دوست دارن که ما اینجا مطرح کنیم، هر چی بیشتر بتونیم موارد رو مطرح کنیم بهتر است. بحث لاستیک و لوازم یدکی با کیفیت.
با توجه به اینکه کشور ما الان بیش از 2 دهه است تحت تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته و خودروسازهای با برند معروف دنیا که در کشور ما کار میکردن
بله.
فعالیت داشتن، این خودروسازهای معروف ناگزیر کشور ما رو ترک کردن و خدماتی به کشور ما نمیدن.
درسته.
با ورود شرکت‌های چینی به و ناوگان چینی به سیستم حمل و نقل کشور، متاسفانه این گرفتاری راننده ما روز به روز زیاد شد.
بله.
و به همون منوال کیفیت قطعاتش، کیفیت لاستیک و همه متعلقاتی که به کامیون در ارتباط اکثرا شده چینی، کیفیت نامرغوب. و راننده می‌بینی در گذشته اگر یه تعمیر موتور می‌کرد 5 سال حداقل خیارش راحت بود، الان ممکنه یه تعمیر موتور میکنه 6 ماه هم دوام نیاره.
درست.
نه به خاطر جنس نامرغوبی که تو بازار وجود داره و این هزینه‌های سنگینی داره به رانندگان ما تحمیل می‌کنه.
بحث سهمیه لاستیک چطوره؟
سهمیه لاستیک هم نسبت اون پیمایشی که دارن سهمیه‌شون کفاف مصرفشون رو نمیده.
یعنی الان باید سهمیه رو بیشتر کنن؟
سهمیه باید بیشتر بشه.
و الان لاستیک راننده کامیون بیشترشون الان که حالا اون سهمی که اختصاصی ندن، شما میدونید لاستیک داخلیه یا خارجیه؟
بیشتر چینی و داخلی.
درباره کیفیتش با شما صحبت میکنن چی میگن؟ راضین یا نیستن؟
راضی که نیستن
اصلا کیفیت لاستیک،
چون برنده دیگه برنده همه چینیه تو کشور. حالا برندهای معروفه که کارهای خوبی دارن در کشور وجود نداره دیگه. ما
بله، حالا امیدواریم که این مسئله با توجه به سرمایه گذاری کشور در حوزه تولید داخلی، ما روز به روز شاهد باشیم که سهم بلاستیک هایی که داره اختصاص پیدا میکنه به رانندگان، بیشتر سهمش کالای ایرانی باشد، چرا که ما در سالهای گذشته نشون دادیم که توان تولید لاستیک با کیفیت داریم. اما بریم به سراغ بحث فرسوده بودن ناوگان حمل و نقل به ویژه کامیون ها. تو این زمینه من میدونم که حالا شما با توجه به این که کامیون های متنوعی رو در فضای کاری خودتون میبینید، کامیون های قدیمی، کامیون های جدید، رانندگان کامیون در این باره صحبت میکنن، الان تو بحث نوسازی خودروهای کامیون های فرسوده رانندگان چه مشکلی دارن؟
رانندگان توان مالیشو ندارن.
بله.
که بخوان ناوگان فرسوده ای که دارن را بخوان نوسازی بکنن.
درست.
و نیاز به
تسهیلات دارن
با توجه به کارهای کارشناسی که در این حوزه انجام شده.
بله بله.
و سودایی که این نوسازی برای کشور داره، برای جامعه داره، بحث آلودگی هواشه، بحث کاهش مصرف سوختشه و اینا، همه هزینه فایدهش محاسبه شده، ولی اون رانندهی که مصرف کننده اصلی این ناوگان فرسوده است، واقعا اون توان مالی و اون پشتیبانی که باید بشه که این جسارت رو به خرج بده که بتونه ماشین شعوض کنه، که بتونه میتونه جوابگوی قسطش باشه، جوابگوی قرضش باشه، نیست. و مشکلاتی که من قبلش گفتم، نبود بار و اضافه بودن ناوگان، این هم یه ترسی در دل راننده میندازه که آیا اگه ناوگانمون جابجا کنم، آیا ناوگانمون نوسازی کنم، میتونم بدهیامو پرداخت کنم، میتونم اقساطامو پرداخت کنم. خب این موضوعاتیه که نیاز به
میشه که نتونن. آره،
نیاز به کمک مسئولین داره، به کمک متولیان هم، شرکت های حمل و نقل. و که اگر واقعا قرار ناوگانی که فرسوده است و مالکش راننده است، محرز طبق آمارهایی که سازمان راهداری حمل و نقل میتونه بهش دسترسی داره، که این ناوگان فرسوده شاید بالای 40 سال 50 سال عمر داره و داره فعالیت میکنه، میتونه آقا شرکت ها و کارخونجاتی که بار دائم دارن حالا اینا رو معرفی کنن، هم ناوگان بشون بدن، همین که بارشون رو تضمین کنن، که یه دلگرمی باشه که رانندگانی که حداقل خودشون مالکن و ناوگان فرسوده دارن، که بتونیم ناوگان این عزیزانی که مصرف کننده واقعی هستن حداقل نوسازی بشه.
سپاسگزارم آقای رسولی. با توجه به اینکه به انتهای برنامه رسیدیم، اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، ما با هم 7 8 مورد از مشکلات رانندگان کامیون رو مورد بررسی قرار دادیم. اون مهمتریناشو الان اگر بخوایم بازم خیلی به صورت تیتروار بیان کنیم، اون دو سه تای مهمش که حالا به گوش مسئولین برسه و اولویتشون قرار بگیره، کدام موارد هست؟
یکی که من خودم این وظیفه رسانه است و وظیفه جایی که کار فرهنگی میکنن، ما باید جایگاه اجتماعی این عزیزان رو به اون جایگاه واقعیشون برسونیم. ما به این عزیزان باید به عنوان یه ایثارگر نگاه کنیم.
درسته.
به عنوان یه کسی که داره از حق و حقوق خودش، خانوادش میگذره، ریسک و خطر جاده و مسائل رو به جون میخره.
بله.
تا اینکه بتونه چرخ اقتصاد کشور رو بچرخونه. این عزیزان جایگاه اجتماعیشون خیلی باید بالا باشه.
درسته.
ما در کشورهای توسعه یافته شغل رانندگی و کامیونداری جز 10 تا شغل اول کشورش.
بله.
ما اگه قراره به اون چشم‌اندازی که می‌خوایم در منطقه با توجه به جایگاهی که کشورمون تو حوزه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی داره و بحث کریدورها مطرحه، باید این جایگاه رو ارتقا بدیم و به شأن و شخصیت راننده رو تو جامعه عجب بنهیم. بله. تا بتونیم به اون چیزی که می‌خوایم برسیم. به نظر من در کنار نوسازی ناوگان این جایگاه هم باید ارتقا پیدا کنه. بس. چون این ارتقای جایگاه زمانبره. این نیست که مثلا بگی با یک ماه دو ماه یک سال، بحث کار فرهنگی کار فرهنگی هم زمان میبره.
بله.
و این یکی از وظایف مهم شما رسانه هاست از نظر من.
و حالا
موضوع دوم. بله. که چند تا موضوعی که راننده ها خیلی باش دست به گریبانن، من دوباره اینجا تکرار میکنم که به گوش مسئولین انشالله برسه و یه اقدامی مؤثر انجام بشه. بله. موضوع سختی کار رانندگان.
بله.
خیلی رانندگان پیگیرن از این موضوع.
بله.
مشکل بیمه و بازنشستگیشون.
بله.
و بحث سوخت و تهیه سوختشون، این چند تا مشکلیه که دست مسئولین
ان شاء الله مسئولین بهش توجه کنن. سپاسگزاریم از آقای مهندس علی رسولی، از مدیران حوزه حمل و نقل و کارشناس این حوزه، از اینکه با ما همراه بودن در برنامه سبز سفید سرخ با موضوع بررسی مشکلات رانندگان، و همچنین از آقای دکتر علی صوفی از نمایندگان محترم مجلس و عضو کمیسیون عمران که به صورت تلفنی در برنامه امروز حضور پیدا کردن و با ایشون هم گفتگو کردیم درباره مشکلات و چالش‌های رانندگان. ایشون قول دادن که به هر حال با نمایندگان قشر راننده جلسه داشته باشن در کمیسیون عمران مجلس و این موضوع رو بیشتر بررسی کنن. و همچنین تشکر میکنیم از همه شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ که با یک برنامه دیگر در 15 دی ماه همراه بودید. تا سبز سفید سرخ دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
آب، خاک، زندگی.
درود بر شما، من رضا ساکی هستم و اینجا آب خاک زندگیه و شما شنونده رادیو جوان هستید. صدای من را از 22 نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست میشنوید. این نمایشگاه از 28 آذر تا اول دی ماه 1403 در شهر آفتاب تهران برگزار شد. تو این نمایشگاه کنشگران محیط زیست، محیطبانان، خبرنگاران محیط زیست، دوستداران طبیعت ایران، کارشناسان و فعالان صنعتی حوزه پایداری و محیط زیست حضور داشتند. با من همراه باشید با گفتگوها و گزارش‌های از این نمایشگاه.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی. از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپیان، آب، خاک، زندگی.
شایان مسعودی رو اینجا پیدا کردیم که قبلا هم توی این برنامه باهاش صحبت کردیم. خوش اومدی.
مرسی. سلام.
سلام، سلامت باشی. گلشناس و گیاهشناس و خلاصه. یه سوال، زمستون گلها و گیاهان چی کار میکنن؟
کیف میکنن.
توضیح بده برامون.
حالا پاییز بگیم دیگه، از قبل پاییز که اونایی که خزان میکنن ذخیره‌ای که تو برگاشون جمع کردن و قبل خزان کم کم برمیگردونن تو تنه و ساقه، و حالا اگه پیاز داشته باشن پیاز و ریشه و ذخیره میاد اونجا. و
یعنی میخوای بگی درخت خودش خزون میکنه؟
طبیعت باعث میشه هورموناش و یه سری عناصر توش جابجا میشه و خزون میکنه. به نوعی خواب زمستونه است.
آها.
که البته تو این خواب زمستونه خیلی وقتا درختا و گیاهان ریشه شون هم گسترش میدن. یعنی اینجوری نیست که بیهوش باشن.
بیکار نمیشینن.
بیکار نمیشینن. نه، اینا ریشه هاشون هم گسترش میدن و برای همینه که ما اصلا میگیم بهترین فصل نهالکاری پاییزه. پاییز بین بارون اول و دوم نهال ظاهرا خوابه، ولی اون پایین تغییرات و فعل انفعالاتش رو داره انجام میده و ریشه خودش رو پیدا میکنه تو خاک که اول بهار شروع کنه رشد و شکوفایی خوبی داشته باشه. ولی وقتی که اسفند و نمیدونم اوایل بهار یا فصلای دیگه ما نهالمون رو میکاریم، این تا بیاد خودش رو پیدا کنه به گرما و خشکی خورده زور میزنه تا پاییز که خودش رو پیدا کنه. ولی وقتی پاییز میکاریم تا اول بار خودش ریشه پیدا کرده، جایگاهش رو آداپته شده به اون منطقه. و خب این اتفاقاتیه که تو در واقع زمستون میفته.
گلها چه کار میکنن تو این زمستون؟
گلها هم همینطور. حالا اوناش که دائم سبزن که کارشون رو میکنن، اونایی هم که خزون دارن همینجوری ذخیره رو تو پاییز میدن به ریشه ها. و بازم اونایی که حالا پیازی نیستن ریشه دارن، یه مقدار ریشه ها رو یه گسترش حداقلی دارن و نیاز سرمایه‌شون رو به هر حال برطرف میکنن که آماده باشن برای بهار، شکوفایی و گلدهی و تولید مثل.
گیاهان گلها و گیاهان پیازی ما چرا اهمیت دارن؟ آیا اهمیت خاصی دارن نسبت به دیگر گونه ها؟
همشون رو اهمیت هم نداره، من اصلا نمیتونیم اهمیت جدایی بدیم.
و تو چرا بیشتر رو پیازی ها کار میکنی؟
چون کمترن، کمتر
میگم آشان عملگان عزیز و خودش متخصص پیازی هاست. چرا اینقدر علاقه داری به پیازی ها؟
خب پیازی ها که دنیایی دارن تو ایران، یه تعدادشون که کمترن، رو به انقراضترن.
مثل چیا؟
مثل سوزن چلچراغ، مثل یکی دو گونه لاله واژگون، مثل حالا بعضی گونه های سیریش و خیلی گونه های دیگه پیازی. اینا رو خب مجبوریم که بیایم کار کنیم روشون، چون کسی دیگه نیست کار کنه و ممکنه که یه روزی
بخششون دست بدیم. گونه های شاخص ما هم دیگه، مثلا
سوسن چلچراغ اولین گل ثبت ملی شده ایرانه و خیلی شدید رو به انقراضه، چون یه مقدار تکثیر طبیعیش کم شده، زادآوریش اومده پایین، به خاطر همین خب باید یه کارهایی روشون بشه. و اینکه فقط پیازیانی الان مثلا سدوما رو، فقط صدامای البرد و من بیش از 20 گونه شون رو جمع‌آوری کردم و دارم تکثیر میکنم.
شنوندگان بگید منظور کدوم گلاس اصلا؟
سدوم ها، حالا اصلا اسم انگلیسیش سدومه و خانواده نازن، گیاه های تقریبا کف بسترن که پوششی حساب میشن. گلدهی های مختلف دارن، یکی از میزبان های خیلی خوبی هن برای لار و انواع پروانه ها، که میزبان های خیلی مهم هن. و جایگزین چمن میتونن باشن خیلی هاشون، بسته به سرعت رشدی که دارن، در واقع جز گیاه های پوششی یا گراند کاورا حساب میشن و با زیبایی های خاصشون و فرما و رنگا و گل های مختلف. و خیلی گیاه های گل داره دیگه که پیازی نیستن، مثل دلفینیوما نمیدونم و گونه های دیگه که گل استکانی کامپانولاها، اینا رو دارم اهلی میکنم، کار میکنم، تکثیر میکنم و معرفی میکنم.
راست میگم لاله از ایران رفته به هلند؟
خیلی ها لاله، ها لاله واژگون، حالا نه حتما ایران، خود اون لاله واژگون امپریال یا اشک مریم اگه اشتباه نکنم، خب تو ترکیه اینا هم هستش، ولی بله ما این منطقه است، خودمون داریم گلاشو میکنیم، تو دست گلا میاریم، نمیدونم نابود میکنیم، چرا میکنیم. اونا بردن این پیاز رو تکثیر کردن و به دنیا صادر میکنن، هم یه درآمدزایی خیلی خوبی دارن، هم به نوعی حفظش کردن. بعضی گونه های ما که رو به انقراض و یه لکه های خیلی کمی ازشون هست، اگه تکثیر نشن و اونجا نابود بشن، جای دیگه نداشته باشیم، ممکنه واقعا منقرض بشن. و کار بدی نیست، کار خوبیه، به شرطی که ندزدن.
جز سوسن چلچراغ که میدونم خیلی دوستش داری، دیگه چه گلایی رو دوست داری بیشتر از همه؟
همه رو، هر کدوم که
بیشتر
یه ذره بیشتر خود سرسیری ها. خب من بیشتر تو دربند سر که کار میکنم یا سرسیری ها، ولی خب مال جای دیگر هم دارم. زنبقا بی نظیرن، لاله ها، لاله های واژگون، دلفینی ها، ما خود استکانی ها یه دنیای عجیب غریبی دارن که تو ایران یه تنوع خیلی بالایی ازشون داریم. سیریش ها رو خیلی دوست دارم، تو درخت ها از بلوط ها و انجیلی و افرا و درخچه ها هم که شاهکارن. و مقفول ترین بخش گیاهی ما درخچه ها، یعنی درخت ها رو یه سری کار میکنن، گلا رو همینطور، ولی تو درخچه ای ها خیلی مظلوم تر واقع شده، مثل دغدغک و ویتکس و و یه گونه خیلی خاص به اسم دافنه که هم تو زاگرس داریم هم تو البرز، و واقعا باید کار بشه روش. من خودم هنوز جزو حسرتام، جزو عقبوندگیام، چند ساله که جزو برنامه‌ام که روش کار کنم، هنوز فرصتش رو نداشتم، ولی درخچه‌ها رو هم خیلی دوست داشتنیم.
خیلی متشکرم، انشالله همیشه سلامت باشی و برای گلها و گیاهان درختان بومی ایران تلاش کنی و زحمت بکشی و همینطور در گسترش استفاده از این گلها و گیاهان بومی بکوشی.
مرسی، مرسی از شما، مرسی از معرفیتون، و اینکه خب این شناخته شدن خیلی کمک میکنه به من و به گیاهای بومی که بتونیم ترویجشون کنیم.
سپاسگزارم از شایان مسعودی.
قربون شما، خدا نگهدار.
باشگاه دانشمندان جوان.
من آریا فاتح کرداری هستم، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی نجوم و اختر فیزیک.
کنان خورمنشتی هستم، دارنده مدال طلای المپیاد جهانی.
آرمین رسول‌زاده هستم.
من علی نادری هستم، دارنده مدال طلای جهانی المپیاد جهانی.
عضو باشگاه رادیوی دانشمندان جوان.
من حسین موسوی هستم، سرپرست تیم اعزامی به مسابقات جهانی.
از شما دعوت می‌کنم که عضو این باشگاه بشید.
دعوت می‌کنم که به باشگاه دانشمندان جوان بپیوندید.
اینجا یه باشگاه، یه دور همی خودمونی، برای گفتن از غرور ملی، برای شنیدن از مسیر موفقیت، برای رسیدن به قله‌های افتخار در باشگاه دانشمندان جوان.
باشگاه دانشمندان جوان شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:00 to 16:30 از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. آدرس ما در فضای مجازی RSC_IR.
شدی همه وجودم، تو شدی روح و تنم، مثل تو همه رفتارم و حرف زدنم، من تموم زندگیمو بهت بدهکارم، تو تموم زندگیمی، من دوست دارم، تو چشات دریایی از عشق موج میزنه، تو صدات نالایی قلبمو به اوج میبره. من ننشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم، من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. من ننشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور شای خوشگل و ماهت میگردم، من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. که دستات ازم جدا بمونه، دلم تنها بمونه، به دوری عادت ندارم، وقتی که دوری میشم دل نگرونت، میدونی بد میشه حالم. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم، من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم. من نوشتم اسم تو رو سقف آسمون قلبم، مثل پروانه شدم دور چشای خوشگل و ماهت میگردم، من کسی و مثل تو پای دیوونگیام پیدا نکردم.
قصه یه شعر نگفته، مثل یه خواب ندیده، از خروس خون تا دل شب، از دل شب تا سپیده، می نویسم از سر صد واسه تو لحظه به لحظه، همه آشتیای دنیا به یه قهرت نمی ارزه، شب و خط 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 میزنم باز دست تو ره می نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی. رو افتاب و ستاره صف کشیدن تو بخندی، قد رویا میشه دنیا وقتی چشماتو میبندی، شادی رو همین حوالی، غصه رو دور مینویسم توی مشقای جریمم، تو رو اینجور مینویسم، شب و خط 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 میزنم باز دست تو ره می نویسم، مشق خط خطی نمیخوام، باز دوباره می نویسم، روزی صد بار می نویسم روی کاغذای کاهی، دل سپردن به سفیدی، تن ندادن به سیاهی.